من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها وصلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بعد عرض ما در روز گذشته به اینجا رسید که از آیات شریف قرآن مجید استفاده می شود که خداوند متعال هم ولایت تشریعی دارد، یعنی قانون گذاری و نظام قانون تنها به دست خدا و بس و هیچ کس حق دخالت در قانون ندارد. موضوع دوم که عرض کردم ولایت تکوینی بود، یعنی هیچ کس قدرت تصرف در این جهان جز خدا ندارد و تمام کارهای جهان به دست توانا و کف با کفایت خداوند تعالی است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا بحثی دیگری که امروز داریم، البته تا ما برسیم به ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله یه چند روزی ناچار باید معطل این بحث بشیم، چون ولایت ائمه اطهار گرفته شده از ولایت خدا است، یه چیز جدایی نیست. پس اصل ولایت الهی است، او باید در ذهن ما مستقر و ثابت بشود تا بعد به اون موضوع برسد. بحثی که امروز با خدمتتون عرض کنم اینه که از آیات شریف قرآن مجید ما استفاده میکنیم که مردم بعضیشون پذیرای این ولایت هستند و بعضشون پذیران این ولایت الهی نیستن. جالب قرآن مجید است، در زمینه ببینی چی میفرمان. من خیلی دلم میخواد انشاءالله توجه به این مطلب امروز داشته باشید. خیلی مشکلات ماست که با این مسئله حل میشه. ما باید بفهمیم در این ماه مبارک رمضان که علت تمام مفاسد اجتماعی چی هست و این مفاسد از کجا سرچشمه نمیگیره. حالا انشاءالله به خواست خداوند اثبات میکنم این مطلب را و کاملا روشن خواهد شد. قرآن مجید میفرماید: علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض می‌فرماید آیا می‌بینی که در مقابل خدا تواضع می‌کنند و پذیرای ولایت الهی هستند؟ تمام موجودات اون چه در آسمان هست و اون چه در زمین هست و درخت ها و جنبندگان روی زمین و بسیاری از انسان ها اونا را همه رو میگه انسان را برشن میفرمد. یعنی اون چیزی در این جهان هست تسلیم و پذیرای قدرت الهی است. یعنی اون راهی که خدا برش ما انجام کرده میگه چند خورشید پذیرای ولایت الهی است. خدا به خورشید میگوید این طور باید حرکت کنید، به ما میگوید این طور باید حرکت کنید، به زمین میگوید اینجور باید حرکت کنید، حیوانات، گیاهان، تمام ذرات این جهان اینها تسلیم امر خدا هستند. زبان هم دارن، زبان حال دارن، میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اونها در مقابل پروردگارشون تسلیمن و تواضع میکنن و پذیرفتن ولایت الهی را. برای اونها مسئله نیست. این انسان نادان است که گاهی از اوقات خارج از مرز میشه. بنابراین تمام موجودات پذیرای ولایت الهی هستند. انسان ها خود هستند. یه عدهشون پذیرای ولایت الهی هستند، یه عدهشون نیستند. حالا ما اندوه هم میگه بفهمیم از دیدگاه قرآن مجید که اگر کسی پذیرای ولایت الهی نشده چطور میشه؟ و اگر کسی پذیرای ولایت الهی باشد چی میشه؟ سرنوشت این دو دسته رو میخوایم از دیدگاه قرآن مجید ما بفهمیم. قرآن درباره این دسته اول چی میفرماد؟ درباره دسته دوم چی میفرماد؟ حالا با اجازهتون من وارد این میدان بشم و ببینیم قرآن چه کرده است در اینجا. اولا قرآن در سوره بقره در این آیه‌ای که مرتبه آیت الکرسی است می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. می‌فرمایند اون کسانی که پذیرای ولایت الهی هستند که مؤمنینند، خدا اینجوری باش رفتار میکنه، از ظلمت ها، تاریکی ها، بدبختی ها اینا رو نجاتشون میده، میاردشون نورانیت. این هیچکس نمی‌فهمد که جز خود اون انسانه ایمان آورده. اونی که در تاریکی به سر می‌برد نمی‌فهمد که نور یعنی چه. اونی که از ظلمت ها اومده تو نور، نور را می‌فهمد یعنی چه. تمام سیران جهان از نور است. گیاهان که رشد پیدا می‌کنند از نور است. مردم که چیزی می‌فهمند از نور است. موجودات که می‌توانند رشد پیدا کنند از نور و در زیر سایه نور است. این نور است که به همه چیز اثر می‌گذاره و لذا خدا می‌فرماید الله چی؟ نور السماوات و الارض. نور یعنی خدا، یعنی همینطور که تمام چیزها وجودشون از نوره، وجود نور از جانب خدا و هرچه هست از جانب پروردگار است. ما میدانیم اون که تزویرای دلایت الهی باشد از این نور برخوردار میشه. یه دریچه براش باز میکنن، این دریچه رو خودش میتونه تقاضا کنه باز کنه. خدا میتونه دادم در تاریکی به سر ببرد، در هم بروش بسته بشه نفهمد بدبخت. میبینی بعضی از مردم هستن نه خدا سرشونی که نه آخرت نه روزه نه نماز، هیچ اصلا دیشب داشتم میرسن یه جایی، واقعا تعجب کردم. اول افطار بعد از نماز یکی از رفقا میخواست بره منزلشون به بندزاده هستن ایشون برسونه بعد نماز در تو ماغاره برسونه بعد بریم برای منزل. آتیش روشن کرده بودن یه جایی زیاد، گفتیم چه خبری یعنی چه این آتیش رو روشن کردن؟ فهمیدیم که شب چهارشنبه سوریه، یعنی شب چهارشنبه آخر سال. حالا شما حساب کنیم چیزی از افطار نداشته بود که اگه کسی روزی دار باشه وقت با سر سفره باشه. یه عده آدم بزرگ و کوچک از مثلا ترسم هفت ساله گرفته تا زنه میمونم سی چل ساله یا کمتر یا بیشتر و همچون مرد دارن از این آتیش میترن میترن ما را میزنیم موقع افطار. اینا افتادن به فکر چند هزار سال قبل و خرافات ایرانی ها آتش پرست. این چی که نمی کنم با ما مطمئنی که اگر می فهمی این کارو نمی کنم. از خدا میخواست خدا یا این شهر را از من برطرف کن. ببین انبیا را خدا میگن رب بزدنی علما، خدا یا علم من زیاد کن. علم نوری دیگه پیغمبر میفرماد العلم نور یقظ فرقا فی قلب من یشا. علم نوره یعنی هر کس خودش تسلیم خدا کنند و بگه خدا یا من غیر از تو کسی ندارم و اون چه در این عالم انجام می شود تو انجام میدی، ما هم چاره نداریم در مقابل تو تسلیم هستیم. خدا اون بهش میگه یه دریچه کوچولو براش باز میکنه. این دریچه خدا آدم یواش یواش میتونه بزرگش کنه. گناهان وقتی بودش کنار، نصیحت ها وقتی بودش کنار، مطیع پروردگار شد، نماز خدا را درست انجام داد، روزه خدا را درست انجام داد، که مرتب برش که روزنه بازتر میشه تا جایی که یه دفعه وسط نور قرار میگیره. دیوجه سایی درش معنی نداره. این که میشه نگیم پیغمبر بردنشون سایی نداشت، پیغمبران از نظر بشریشون قاعدتا میباید بدنش سایه داشته باشه. اما این حرف درست است که بدن پیغمبر سایه نداشت، یعنی پیغمبر غرق نورند. انسانی که تسلیم خدا میشود تمام وجودش نوره. خورشید مگه میتونه خودشم سایه داشته باشه؟ خورشید خورشیده سایه نداره.
چیزهایی که میدونی مال کار دیگر است که اینا میان حائل میشن مثلا بین زمین و خورشید.
ولی خورشید سایه نداره.
پیغمبر چون تسلیم امر خدا هستن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وقتی نور میاد همه چی هست یه دنباله، همه چی آدم میفهمه. حالا فرض بگیرید الان اینجا شب هم و هیچ چراغ نمیدونه، ما چی میتونیم ببینیم؟ چون که الان اون گوشه شبستان تاریکه، من صورت این آقایی تو گوشه نشستن نمیدونم، انشاءالله چراغ رو چون بدن اون گوشه رو بگیرم. شب شما اینجا نمیدونیم، هر چه اطراف را اون نگاه کنیم. اما تا چراغ را زدن یا روز شد شما یکی یکی انسان ها را میبینی، در دیوار را میبینی، خصوصیتی لباس را میفهمی، این لباس چه رنگه، اون لباس چه رنگه، این آقا چه شکلی، اون آقا چه شکلی، همه چیز معلوم. خدا وقتی انسان مؤمن را از ظلمات و تاریکی ها بیرون آورد و برد او را به طرف نور، همه چیز میفهمند، همه چیز درک میکنه، چیزی برش دیگه محبی نیست. ایمان اون کسانی که تسلیم خدا را کن و ولایت خدا را پذیرفته باشند. از اون طرف والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما یه عده هستن که اینا پذیران ولایت الهی نیستن. اونا چی میشه کارشون؟ اولایشون و سرپرستشون طاغوتان، شیطانان، انسانهای فاسد بعد. یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا را از علم دورشون میکنن، از انسانیت دورشون میکنن، از ادب دورشون میکنن، از قصد کمال دورشون میکنن. یه موجودات بارش نمیارن که هیچی نفهمن، هیچی سرشون نیست. و لذا میبینید این سرگشتگان و برگشتگانی که رفتن به طرف دروازه های قبر و خیال کردن اونجا یه خبریه و این حرفای این جهت آخوندی خدا و پیر پیغمبر اینا، گفتن نه آقا این دنیا نیست که دنیا تو زنده روشن اینجا اونا رو اولیاء خودشون قرار داده. حالا میدونی چه چیزی سرگشته و برگشته دارن میان؟ مبتلا، معتاد، بدبه، دیوان شده، گرفتار امواج تمدن قهر شده، یه سرشون میان میشه. این بدبختای بیچاره از ولایت خدا خارج شدن که اینطورن. اونی که با خدا قهر میکنه همین میشه، مثل یه بچه که از خون باباش قهر کنه. حالا که تمام مردم عالم جمع بشن مهربانتر اون مادر خدا نمیشن. وقتی یک کسی از مادرش قرار کرد کجا میخواد بره یه دل سوسه بکنه؟ مادر برای او دلسوزی می کند، او را به طرف رشد کمال می رساند. اما دیگران میگن تو خون مادری نمی خوری، بعد خدمتگزار ما باشی، تو فکر خودت نباش، بعد خدمتگزار ما باشی. یخرجهم من النور الى الظلمات و تازه آخر کار اونا اصحاب النار هم فیها خالدون. این انسان های بدبخت همیشه در آتش باید بسر بود. این نتیجه این جیمه بونه از آیات شریف قرآن مجید. بازم براتون یه نمونه دیگه عرض کنم، بعد دلم نمیخواد از مرز قرآن مجید ما خارج بشیم. انشاءالله از قرآن خیلی بیشتر میشه و چی سهم میفرماید. این آیه در سوره عنکبوت هست، آیه 41 تا 44، سه تا آیه هست کن براتون بخونم. دقت کنید سه تا آیه هست. اون قدر خدا زیبا این مطلب رو پیاده کرده، میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا اِنَ اَوْحَنَ الْبُيُوتُ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. میفرمان مثل اون کسانی که نپذیرفتند ولایت الهی را و غیر خدا را برای خودشون ولی قرار دادند، پناهنده به غیر خدا شد. حالا غیر خدا هست، میخواد بوت باشه، میخواد یک انسان طاغوتی باشه، هر چی باشه. اونی که خدا رها کرد در دنبال غیر خدا، مثلش مثل عنکبوته. خیلی زحمت میکشه، خیلی کار میکنه، اما یه چیز توهمی و خیالی در زندگیش درست میشه که پاش جا بنده. آقا این حیوان زبون بسته عنکبوت خدای مبادی در دهنش قرار داده. یار من لازم از شرح حال اون رو بگم، اکثرا آقایون میدونن این حیوان زبون بسته، این تار به این باریکش به اصطلاح بافته شده از تارهای مختلف تنبست ما رو بگم. بعد از این گوشه میاد این گوشه، از این گوشه میره اون گوشه، از این گوشه باز به اون طرف، از این طرف به اون طرف، تا این خانه رو درست کنید. همین تاره هم که میبینید در مقابل هست. اون قدر زحمت میکشد جهب نده. اما این خانه ستون نداره، اون جای بند از بالا به جای بند نیست. یه ذره با آب دهانسته این داره دیوار چشمونه یختم به این طرف، این تار نازوچ رو با آب دهانش یه جوری اینکه بندش کرده. بعد از این همه بند، حالا یه بچه بیاد یه فوتش بکنه، یه پره مرمش کشیده بشه، چیه؟ هیچ. که بابا شیشه بارش می داشت اونجا که کسی زد نکو چی بار داری؟ گفت یه چی گرده نیچ. حالا اینجا می بکنن یه اشاره بکنن به خانه من خلاص هیچ. پاشو جای بند. این غیر ساختمان بتون آرمانسی یک انسان درست میکنه با این همه تشکیلات. قرآن می‌فرماید اونهایی که غیر خدا را برای خود می‌گیرند و ولایت خدا را نمی‌پذیرند، میگن خدا نیستی، خدا کجا؟ مثل اینا مثل اون کسیست که مثل این عنکبوت هست که اتخذت بیتا، ایتارا را برای خودش خونه حساب می‌کنه. باید که خونه نیست اینجا درست میکنه برافته که میان پاکش میکنن با دور دیجای دیگه. لذا عنکبوت همیشه سرگردونه، برای اینکه یک خونه حسابی برای خوده درست نمی کن. مورچه این طور نیست، بلاخره چیزم یه جای حسابی برای خوده درست میکن. این زودی ها بهش دست بزه نکن. اما عنکبوت خان به دوش هست، خونش تو آبی دهن میشه و سلام. این زحمت میکشه، زحمتش از زنده. شاید که عنکبوت در دور عمر مثلا 500 تا 600 تا خونه بسازه، اما چی آخر؟ ما هم که دنبال غیر خدا میدیم همین ها. نونی که از راه حرون رو دست میاد همین. استارم کنید. انسانی که میخواد از راه حق بازی تبلیغات ناب و جان مکاری دیل گری بزن به ها با امثال اون به جایی برسد همینه. یه روز هم آب سرمون بارا یه روز هم از مرد میرم شدم که رب بشوید کنم. چرا؟ برای اینکه یکی یه خدایی بود. خدای جهان آفرین رو برای نماز فقط میخواد. همین. اگر کس نماز میکنم که بین بگن مسلمونم و رام بدن در یه جایی. اما دل یه جای دیگر هست. تصویران قدرت یک کسی دیگر هست. اون که تصویران قدرت های ظاهری شد سرنوشتش از عنکبوت هم بدتر هست. اما اون کسی که تصویران قدرت خدا هست او همه ججا شد. راحت و آسوده. برادران عزیز جوان یک سال از عمر شما و دیگران گذشت. شما که این سال 69 رو که حالا آخرین ساعتش پشت سر گذاشتید تو مسجد با نماز با خدا با روزه با احکام الهی با قرآن چی ضرری کردید؟ و اونهایی که رها کردن اینجا را خندیدن به این مسائل پوزخند زدن گفتن این حرف بگری که ما کار داریم ما مسجد نمیتونیم بریم. اونها کجا را گرفتن؟ اونها چه سودی بردن؟ هر جای دنیا بریم آدم با نماز بی نماز هر دار خدا پرست و غیر خدا پرست. یکی از آخر شهر بلند میشه بیاد اینجا توی مسجد یکی هم توی خیابونه میگه نمازی هم میخنده به اونه که میان نماز. حالا اون کجا رو گره و شما کجا رو از دست دادی؟ تازه بعد میشه پیروزی واقعی با کیست؟ حالا قرآن می‌فرماید اینهایی که غیر خدا را برای خودشون روز گرفتن مسئلشون مسئله عنکبوت هست. اگه بفهمن بعد می‌فرماید ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شر. خدا میداند چه کسانی میرن دنبال غیر خدا و چه کسانی میرن دنبال خدا. خدا هر دو دسته را می شناسد و هو العزیز الحکیم. هر اینجا رو گوش کنی آیه و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ما این مسئله را برای مردم می زنیم که بفهمن اما نمی فهمن این حرف را مگر انسانهای دانا. دانا بودن کاری با سواد و بی‌سواد بودن نداره. احتمالش ممکنه کسی سواد نداشته باشه و دانا باشد. ممکنه کسی خیلی با سواد باشد و نادان باشد. دو مرحله می‌فرماید این مسئله ها را انسان‌های دانا می‌فهمند. خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. این خدا این جهان را به حق آفریده برای اینکه مردم قدرت او را بفهمند. خدا چی میخواد بگه اینجا؟ خواد بگه بابا عقل که داری دیگه ما میگیم چرا میری دنبال یک انسان که جز شر از اون به وجود نمی آید؟ و خدای جهان آفرین که این جهان عظیم را آفریده است او را رها میکنی. خدا به عمر فرید بدبخت، تو مگه این آسمان را نمیدیدی؟ مگه این زمین را نمیدیدی؟ مگه این موجودات را نمیدیدی؟ اینا را ابن زیاد آفریده بود، یزید آفریده بود، چرا رفتی دنبال یزید و ابن زیاد و خدا را رها کردی؟ چرا ولایت خدا را نپذیرفتی و ولایت یزید را پذیرفتی؟ گفتی گفته این کار انجام بدم بعد بدم. چرا این کار کردی؟ وقت نتیجه چی شد؟ عمر سعد تا زنده بود حکومتی باش نداشت، رد کردن از دربار یزید ابن زیاد تا آخر عمر شهر زانوش میزد بود مالی ولی حسین بن علی. حسین بن علی با من چی کرده؟ چرا من این کار کرده؟ اما حالا چه سودی داره؟ گذشت. اون وقتی که باید بیدار چه بیدار نشد، اون وقتی که هر رقنی از نزد ریاهی بیدار شد عمر سعد بیدار نشد. هر رقنی از نزد ریاهی و عمر سعد در یک سطح بودن، اما هر تحمیل بلایت خدا و باید از ریاهی بلایت خدا باشد، اما عمر سعد نتحمیل که باید از ایرای بلایت خدا باشد. رفت دنباله یزید، خانه عنکبوت برای خودش درست کرد، خونه خیالی، حکومت خیالی. امام حسین فرمودند امیدوارم از گندم ری نخور. زخم زبان زد به آقا، گفت از جوش میخورم. فرمود نه، به اونم نمیرسد. و عشق از صورت آقا جاری شد. یعنی بدبخت آخه بست اصلا برای کی بالا کردی؟ چرا نمیزن؟ این نتیجه پذیرفتن ولایت غیر خدا. خب حالا با اجازتون من باز هم دلم میخواد یه آیه دیگه برای شما عرض کنم و به نتیجه برسید. قرآن مجید یه صحنه زیبای دیگری رو برای ما پیاده میکنه که اون صحنه هم خیلی صحنه جالبی است. این آیه که میخوام عرض کنم در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 10 و 11 هست. من اگر تأثیر قرآن مجید را در قلب مردم تشخیص نداده بودم در طی این چند سال به فضل الهی و به خصوص در نسل جوان، اینقدر اصرار نمی‌کردم که مطالب با آیات توأم باشد. اما هم جمعه رو میدونی که شما حالا بعضیشون خیال میکنی بحث به ظاهر که ای بابا پاش به جای بندن همین جمعه که بحث به ظاهر خیالشون میکنی بس ممکنه نمازم نخونن، اونقدر میفهمن، اونقدر درک دارن، اونقدر عاشق و تشکیه این آیات قرآن مجید هستن که حد نداره. خسته شدن از حرفهای باطل بیهوده که آقای جوانی که الان هم در مجلس هست ایشون چند روز که زیمونم پیش من که ما یه عده جوان دوروبر میمونن اینا رو داریم به ورزش شدشون میدید. ما دلمون میخواد یه جلس قرآن هم باشید که در این حالی که داریم به اینا ورزش یاد میدید قرآن هم ظاهرش یاد میدید. یه کسی آرام پیدا کنم که من دیرو زحمت شدم برای جایی زفران ولی خدا هم دونه دست همون چند کسی تاره تو فکر بیدم بیم یکی. این چه خود کسی از جانب خدا یه دشمنان اسلام خیال میکنن نسل جوان ما رو برن میبرن در منجلاب ها
بلکه اسلام به دوش اینا نمیخوره. اما قدرت خدا اینه که هرچه اینا دارن جلی اینا رو بر میزنن میبرن منحرفشون میکنن، یه دو جوان میفهمن که اون راه غلط هست میپیوندن به این راه. معنی نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همین یعنی ما خودمون دین خودمون حفظ میکنیم، شما باید خودت بندن خدا برای دین خودش حفظ کنه. همینطوره خدا میدونه وحابیت در دنیا چقدر تبلیغ میکنه، واقعا قابل تصور نیست که مردم را از تشیع جدا کنه. و شما میبینید بر فاطمه زهرا چه کردن، بر امیرالمومنین مردم چه کردن، چه جشنها، چه چراغانیها، چه جلساتی که تشکیلاتی را انداختن، چقدر خرج کردن در این را. من اینا نهمون از زن نفیق که اینا لحول حافظون اون یک دولت از داره این کارو میکنه. اونه اینجا یک مردم داره این کارو میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الذین کفروا اولیاءهم طاغوت. خلاص قرآن اینجا می فرماید افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. این تیکه مهمه، ذلک بان الله مولى الذین آمنوا و امن الکافرین لا مولا. می فرماید آیا ببینید بگردید روی این زمین و ببینید عاقبت اون کسانی که با خدا مبارزه کردن عاقبتشون به کجا رسیده است؟ خدا کرد اونها را و از بینشون برد. دمر الله علیهم. کافرین دیگری هم که بعد از خدا هم دلار از سرشون میاد. چه این کار میکنه خدا؟ یعنی برو دور زمین تحت جمشیده ها را ببین، طاق کسره ها را ببین، ایام مدائن را ببین، ببین چه قدرت آقی در این عالم دیدن مخالف خدا و نابود شدن. کجا هستن ترانه مصر؟ کجا هستن کسره های ایران؟ خدا آثار خدا باقی است، اما از اونها هیچ اثری باقی نیست. دمرت را باقی. حالا خدا چرای این آثار قدرت را رسان تو بذاشته؟ ذلک بان الله مولى الذین آمنوا. این برای اینه که خدا ثابت کنه آدم های مؤمن و با ایمان سرپرست دارن، اما آدم کافر کسی نیست به فریادشون برسه. این نکته رو دارم تا گوش کنید یه لحظه. این آقایی که دیروز ما در این مجلس براشون متوسل شدیم که گفتن کلیه هاش از این رفته ایشون، یکیش از این رفته، یکیش هم 90 درصدش از این رفته، بیه وقت پیداست که چرا اینجا نشد. ما دیروز اینجا متوسل به کی شدیم؟ به حضرت حجت ابن الحسن و فاطمه زهرا سلام الله علیه. متوسل به این دو بزرگوار شدیم، وسیله مون حضرت علی اکبر بودن. درسته؟ امر سو خود ایشون تلفن کرد از جای مثلانه، تلفن کرد سو گفت حجا خودم شب بعد از نماز خواب رفتم، خواب دیدم یه جاییم. البته جوانی است که امکان نداره یه ذره کم و زیاد بگه، حتی رفقایی که اینجا تشکرم میشنسن کاملا، یه جوان سالگی که من یه جهاتی برش هست که نظیر برش ندیدم،
گفت خوابیدم بعد از نماز که من در یک جلسه هستم و عزرائیل به من حمله کرد. خب منو بکرد هرچی من از این اتاق در اون اتاق از این طرف در اون طرف رفتم دیدم دارم یه دنباله اما یه دفعه دیدم به خانون پیدا شدم گفتم من خدا نمیزنم بگیر چند مرتبه فرمودم به خدا نمیزنم بگیر ردش کردم من راحت شدم خودش بود گفت این خواب دیدم صبح یکی از آشنایان اومد خونه خبرم نبود که من بردم میتونم گفت فلان شنیده بودم مریضی ناراحت هم بودم برای دیشب یه خواب دیدم یه آقا خیلی بزرگوار اومدن به من فرمودن در استه فلانی نخور ما نمیذاریم طوری باشه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ما سرپرست داریم ما مولا داریم ما سرور داریم ما به حال خودمون رها نیستیم مولا ما خدا و در طول پروردگار مولای ما ائمه اطهار علیهم صلوات الله پیغمبر اکرم تا وجود مقدس و ناظرین قطب عالم امکان محور عالم وجود واسطه بین قطب و شهود بسط الرسول پاره تن پیغمبر اون کسی که جهان در انتظار اوست یعنی حجت ابن الحسن مولا و سرپرست و آقای ما نمیذاره ما تنها باشیم خدا به حق امیر المؤمنین و به حق سید الشهدا صدام را نابود کند و انشاءالله مشرف بشوید کربلا برید نجف برید در مسجد کوفه میبینید در کنار مسجد خیلی عجیب است این محراب مسجد کوفه خیلی عجیبه یه پنجره در محراب مسجد کوفه و همیشه پشت این پنجره یه چراغ قرمز روشن هست یعنی آدم رو به جا خون فرق ناظم علی میاندازد وقت در کنارش که تابلو هست این تابلو مناجاتش اینه مولای یا مولای انت القفور و انا المذنب فهل یرحم المذنب الا القفور هی پشت سر هم فرمان مولای 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 یعنی چه؟ یعنی خدایا من اون بندی هستم که ولایت و سرپرستی تو را پذیرفتم من اون ذلک بأن الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم کافرین هم هیچ کسی ندارن جوان های عزیز مجلس انشاءالله این مطلب در گوشتون باشه از من فردا صبح که تحویل سال میشه و دارید میخونید یا محول القول و الاحوال یا مدبر الليل و النهار حب الحالنا الى احسن الحال یعنی خدای حال ما رو بهترین حال قرار بده بهترین حال چیه؟ اون که از خدا میخواییم بشه خدا یا من نمیخوام معتقد بشم به سرپرستی غیر تو من میخوام معتقد باشم به اینکه تو سرپرست منی من کسی گیر نمیخوام هم این رمز پیروزی میتونه در زندگی.
به خدا امیر المؤمنین از این نقطه به حد جانون رسید. از این نقطه موجب نجات است که ولی ما خدا. آخرین مطلب را عرض میکنم و عرض مخاطب میدم. دو تا آیه دیگه براتون میخونم. این دو تا آیه را برای جوان ها میخونم. دلم میخواد اونا توجه کنم. صدها مرتبه، هزارها مرتبه ممکنی مرتبه شنیده باشید، اما یه دفعه دیدم عجبش نبید اشکالی نداره. هو المسک ما کرره یتضرعو. قرآنه، هر چه آدم بشنه بسیر نمیشه. خدا داستان یوسف رو بیان میکنه. داستان یوسف رو شنیدید مکرر. اما بینید خدا چه رنگی ترسی میکنه. و اونایی که غیر خدا را برای خودشون خدا حساب میکنن، کارشون به کجا میرسه؟ و اون که میگه ولی من خدا، کارش به کجا میرسه؟ حضرت یوسف و پادشاهی رسیده است. حالا وقتی که برادرها اومدن، آمدن همه در دربار مصر، خدا بود آمد حضرت یوسف چه عزتی پیدا کرد. هم قیام بری و هم سلطنت و حکومت. خدا همه چیز را به یوسف داده، اما از یوسف چی میگه؟ به به میفرمد رب تو قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما فالحقنی بالصالحین. به به میفرماید خدایا شکر میکنم تو را که هم به من ملک و سلطنت دادی و هم علم. خدایا تو آفریدگار جهانی، همه کارها به دست توست و تو ولی من. یعنی خدای من ولایت تو رو پذیرفتم، من غیر تو کسی ندارم. از اول هستم غیر خدا کسی من دارم. حالا من میگم از کی گفت حضرت یوسف؟ از همون وقتی که برادرها لباسشو در آوردن، یه سیلی محکم تو صورتش داره، خواستم بیان زیر تو چاه. در وسط چاه که داشت بودت پایین گفت خدایا علم و کده حالی حسبی انسالی. خدایا تو میدانی من در چاهی هستم، پس چرا من به تو هر زمان هر کاری بخواید بکنی میتونی. این همه این هم تقدیر به تو. مام در چا میگن داشتن در بعضی از روایات جبرئیل اومد، میکائیل اومد، فرشتگان دیگه آمدن، گفتن آقا یوسف کاری نداری؟ فرمود نه، علم و به حالی هستی ان سؤالی. اون که میدونه من که من چه بجم؟ نه من باش مشکل نداری. خدا چه میکنه به این بشر؟ خدا را از چاه میاره، در امتحان دیگری قرار میده، برای مرتبه دوم در چاه زندان میفتد، از اونجا هم نجات پیدا میکند با قوه و قوه خداوند با اون اشتیاق از اون رو پیدا میکند و میگه ان حبتی فی الدنیا و آخره. تو ولی این طرف قضیه، حالا اون طرف قضیه هم بشنش برادران یوسف چرا بر سفن افتاد تو چاه؟
اینا میگفتن یوسف باشه نمیذاره ما به جای جرسیم، پس میندازیمش تو چاه. بابا میشه زیستش میگره تا هرچی از برسه به ما. یعنی مولای ما چیه؟ اونا حرفشون میبود مولای ما طوله، ثروت، زندگیه. پس یوسف از زنده باریست هرچی از برسه به ما. برای اینکه یوسف خواهده که پادشاه میشه، ما اینه بکشمه و ما بشیم پادشاه، ما بشیم حکمران. دلشون یه دنبال خدا نبود. وقتی تو میشه قرآن میکرمد کار به جایی هستی که اینا وقتی یوسف رو دیدن که شنیدی دیگه داستان را که اینا اومده بودن دارن پادشاه مصر رو ببینن، تا هر به عقب رفت بودن برادرش یوسف رو گفتن انت یوسف. قرآن میفرمان تو یوسف رو فرمود بله انا یوسف و هاها اخی من یوسفم، اینم برادرم بنیامینه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسی که برای خدا پرهیز کرد خدا اجر او را ضایع نمیکنه. یعنی دلیل که من خدا دیده من آورده تا اینجا دنبالم بوده. اما اونایی که شما دنبالشون بودید شما را رها کردن، دنبالتون نمیان. ما که ولایت امیر المؤمنین رو پذیریم، امیر المؤمنین تا قیامت با ما، فاطمه زهرا تا قیامت با ما، اما دیگران نه. تو همین دنیاش هم دنبالمون نیستن. یه چرت و آخر برادران یوسف گفتند برادر الله لقد آفرک الله علینا. برادر به خدا قسم تو پیروز شده ایم، خدا تو را برقرار داد بر ما. بین کننا لخاطئین، ما خطا کردیم، ما ظلم کردیم به تو، ببخش ما را. این پیغمبر بزرگوار فرمود من ناراحت نیستم از شد، من میگذرم از تو. پیش باباش من شرمنده بودن، یه کسی که غیر خدا رو برای خودش میجوره اینجور باز شرمنده بشه. اومدن پیش باباشون گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا ببخش ما را، ما خطا کردیم. این پیغمبر بزرگم فرمود سوف استغفر لکم رب، باشه من از خدا برای شما طلب مغفرت میکنم. اما چرا اینجور کرد؟ اون سر نوشتی کسی که میگه خدا قبول منه، این هم سر نوشتی کسانی که دیگران ولیشون هستن. برادران گرامی، را امی اطحا و خدا و پیغمبر است که اونان گن انتا ولیی، خدای تو ولیی هست. مولا امیرالمومنین میفرماد تو مولای من، خدای من غیر تو مولای من. حواسون جمع کن. حضرت یعقوب از بستر فراغ فرزندشون گریه کرده بودن، چشمشون نابینا شده بود. به فرزندانشون گفتن اگه منو مسخره نمی کنید من بوی یوسفم را میشنوم. این همون وقتم بود که پیران یوسف را داشتن می آوردن به طرف کنعان. پدر منقلب شده بود، بچه ها گفتن بابا تو هنوز در آن گمراهی قدیم تسری. طولی نکشید، دلم خود این جمعه را به اعماق دلتون جوش بدید، و زندگیتون را عوض کنید. رئیس کاروان آمد در کنعان، پیراهن یوسف را آورد در خانه یعقوب، چنان که قرآن فرماید القاه علی وجهه، پیراهن که روی صورت یعقوب انداختند، چشم یعقوب روشن شد، دو مرتبه بینا شد. گوش کنید، گفت فرزندان من ای دست تا که من مسخره میکردی، علم نقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من به شما نگفتم من از خدا یک چیزایی میدونم که شما نمیدانید، یعنی هر کس خدا را برای خودش ولی قرار داد، چشم کور بینا شدن برای خدا مهم نیست، برید به سوی خدا تا همه چیز داشته باشید. من امروز میخوام متوسل به حضرت ابوالفضل بشم. گوش کنید، من شخصا خودم از ابتدای جوانی که دیدم مشکلات داره بر من پیدا میشه، یه معاهده ای با حضرت ابوالفضل کردم که به حق خودشون قسم تا این آن مرا رها نکردن. برنامه من اینه روز آخر سال هر جا باشم متوسل به ابوالفضل میشم، به عنوان تشکر از گذشته، و روز اول سالم هر کجا باشم متوسل به ابوالفضل می شدم و زندگی را می سپارم به ابوالفضل. خودش می دونم ابوالفضل ولی الله ولایت خدا بر خود پذیرفتن، نه ولایت دیگران را. نزدیک شروع روز عاشورا بود، شمر بن ذوالجوشن که یک قومیتی هم با حضرت ابوالفضل داشت، اومد نزدیک خیمه ها سید الشهدا، صدا زد ابوالفضل و برادرانش در امانن، اگه میخوان برن زودتر برن که جنگ دامن گیرشون نشده، اونا در امان. ابوالفضل دستی سلحار کمیدن، فرمودن مادر زرگان منشینه، آیا مادر امان با پسر فاطمه در امان نباشد، من که برادرم را رها نمی کنم، من اگر برادرم را رها کنم خدا من غضب شبه. اینه که روز عاشورا موقع جنگ فرمود والله انقصرت یمین انی احامی ابدا عن دین، به خدا قسم که دست راستم از بدن جدا کنی، مهمی داره، مشکلی داره. حضرت اول فرزاد الهوائجن یست اول فرزی ما نیچی ما میشنیدیم، اما اول فرز اول فرز که نسیلی ها یهندی ها بود پرست ها به اعقاب شدید دار در هندوستان بودم. یه حسینه خیلی عجب در یک از شهرهای هندوستان، شهری به نام لکنو، حسینه عجیبی داری که اونجا آتیش درست بودم. روز آشرا میرم تو آتیش و فرمانه های کذار من از یک از روحانیین اون شهر پرسیدم اینجا در مراسم آشورا اون سیکای هندی و این کفارانو شرکت میکنه؟ گفت زیاد من تو آتیشی هم و اکثر مخارجی که داده میشه از روغن و برنج هم سال اون این سیکایی هندی میاره، اونم به نام حضرت اول فرد. و وقتی حاجت پیدا میکنه به اول فرد مسلمانه ها متوسط میشه. شما جوان های عزیز از حالا زندگیتونه ببین به اول فرد و ببینی سال آینده چه بهتر میگذره، چه وضعی پیدا میکنی. یک قرارداد معاهده خودتون پیش خودتون با حضرت اول فرض بکنیم، ولو به این اندازه که صبح بعد نماز رو خودتون برای خودتون روزه اول فرض میکنی. تأثیر بگن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الفات يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب فَمَا بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى دِينِكَ إِلَٰهِي
مولانا صاحب الزمان.